کیمیای کلمات. به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به شعر و ادبیات فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر، شبتون بخیر، به کیمیای کلمات خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر از حضور بسیار ارزشمندتون. برای این برنامه چه کتابی رو در نظر گرفتیم؟
برای این برنامه کتاب تجلی اسطوره در شعر حافظ،
بله،
تألیف استاد دکتر محمد سرور مولایی.
بسیار عالی. از علاقه‌مندان به ادبیات به ویژه حافظ بزرگ، که هر چقدر ادب دوستان در این زمینه و ادیبان در این زمینه فعالیت کنن، کار کنن، بنویسن، باز هم کمه. همراه ما باشید و با کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ بیشتر آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، قدری درباره آقای دکتر محمد سرور مولایی توضیحاتی رو بفرمایید تا شنوندگان بیشتر آشنا بشن با شخصیت ایشون، با شخصیت ادبی ایشون.
خواهش بکنم. آقای دکتر مولایی اهل کشور افغانستان هستند و تحصیل کرده دانشگاه تهران. ایشون در دهه 50 تحصیلاتشون در دانشگاه تهران تموم میشه. چند نفری بودند که همراه بودند با ایشون و همه هم انسانهای فرهیخته، آگاه و بسیار بسیار با استعداد. آقای دکتر مولایی انقدر استعداد درخشانشون رو اون زمان نشون دادن. آقای محمد ناصر امیری که شاعری بودن اهل افغانستان و دکتر خانلری مجذوب این صداقت، دانش، فروتنی و به ویژه استعدادشون شد و دعوت به همکاری کردن. هم آقای امیری هم جناب آقای مولایی رو در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شدن. بعد از انقلاب جناب آقای دکتر مولایی منتقل شدن به دانشگاه از زهرا و اونجا استاد ادبیات بودند سالها و در دانشگاه‌های بسیاری هم ایشون تدریس می‌کردند. همسر ایشون خانم دکتر عفت مستشارنیام، ایشون هم ادیب و استاد دانشگاه‌اند و کارهای بسیاری رو آقای دکتر مولایی به سرانجام رسوندن، از جمله همین کتاب دانشنامه گون اسطوره در شعر حافظ.
بسیار عالی، ممنونیم از توضیحات شما. همراه ما باشید و ادامه برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو برای شما ادب دوستان آرزو میکنیم. کیمیای کلمات رو میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و در این برنامه کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ به تألیف آقای دکتر محمد سرور مولایی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، همونطور که شما در صحبتاتون اشاره کردید، کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ یک دانشنامه است. چرا به این کتاب میشه گفت دانشنامه؟
بله، عرض کنم خدمتون مفهوم اسطوره رو استاد مولایی یه خورده گسترده تر از آنچه که ما صرفاً بخوایم اسطوره بدانیم گرفتند. یعنی اون مفاهیمی را هم که حافظ در واقع ازشون اسطوره ساخته آوردن و اون داستانهای اساطیری را هم آوردن. به خاطر همین مثلا که متن کتاب که شروع میشه با داستانهای پیامبران شروع میشه. نخستین پیامبر حضرت آدم علیه السلام است. بعد وقتی شما به آدم میرسید چند تا مسئله پیش میاد. یکی آفرینش آدمه.
بله.
یکی مسئله سجده فرشتگان بر آدمه. تقابل آدم با شیطان که در اثر همین سجده پیش میاد.
بله.
و عهد الست و بار امانت. اینا چیزاییه که طبعا وقتی شما به زندگی آدم بپردازید به عنوان یک پیامبر باهاش سر و کار دارید. بعد این مفاهیم در شعر حافظ اومده و حافظ از این داستان این مفاهیم بهره برداری کرده. آقای مولایی سعی کردن از منابع دست اول این داستانها رو، اصلش رو یا منابع دیگه بیاورند و نشون بدن اختلافات کجا هست و در کنار شعر حافظ رو در کنار مثلا مسئله بار امانت چی بوده، بار امانت چی هست، حافظ چجوری بهش گفته. بعد کاری که کردن اینه که نیامدن خودشون شرح و توضیح اضافه بکنند. اون چیزی که بار امانت بوده آیه قرآن رو آوردن، اون چیزی که در تفاسیر بوده،
یعنی مستندات رو آوردن،
مستندات رو آوردن، شعر حافظ هم آوردن. خواننده اهل دیگه نیاز نداره که بهش بگی که این اینه، که خودش وقتی میخونه کاملا متوجه میشه که چه چیزایی هست و بعد حتی یک چیزهایی رو شاید پیدا بکنه که خواننده دیگری نتونه اون رو پیدا بکنه. این شیوهی که آقای دکتر مولایی پیش گرفتن. مثلا ببینید وقتی که شما بیتی رو میخونید که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار یا قرعه فال به نام من دیوانه زدند، مسئله دیوانگیش اون ظلومن جهولاست.
بله.
و آیه انا عرضنا الامانته که ازش بار امانت تعبیر میشه، این رو در یک صفحه آقای مولایی آوردند و خواننده مشکلش حل میشه.
آقای دکتر، با توجه به توضیحات شما، کسی که این کتاب رو مطالعه میکنه تصور من اینه که درک و فهمش از شعر حافظ بیشترم خواهد شد.
100%. 100%. ببینید، هم شعر حافظ رو کمک میکنه، هم اطلاعات جنبی بهش میده برای درک مفاهیم دیگری که در شعر هست. ببینید مثلا بار امانت رو به عنوان تیتری آوردن. ذیل این تیتر بیت آسمان بار امانت نتوانست کشیده و بعد یک توضیحی که خودشون میدن که امانت در تفسیرهای قرآن به شریعت و سنن آنچون حج، نماز، زکات و غیره تعبیر شده است، ولی برخی دیگر از عرفا و متصوف آن را جدا از عهد الست نمیدانند که شامل سرائر طاعات و خفیات شر می شود. خواجه نیز دلیل پیشگام شدن آدم را در پذیرفتن امانت الهی دیوانگی ناشی از عشق و مستی باده ازل و معرفت می داند. این چند خط رو میارن. بعد مثلا از تفسیر کشف الاسرار میمودی که یک تفسیر عارفانه و بسیار خواندنی هست.
بله.
اون تیکهی که مربوط به بار امانت هست، به آیه انا عرضنا امانت هست، اون رو میارن. یا وقتی میرسن به کشتی نوح و طوفان، یک توضیح خیلی مختصری راجع به حضرت نوح و طوفان میدن. بیت هایی که حافظ درش به نوح و طوفان اشاره کرده میارن و بعد باز دوباره از تفاسیری که مرتبط هست و حول و حوش قرنی که حافظ زندگی میکرده. ببینید یکی از منابع ایشون مثلا تاریخ بلعمیه،
بله،
تفسیر طبری هست، تفسیر کشف الاسرار هست. چون ما وقتی میخوایم سراغ یک شاعری بریم باید حتما منابع فکری اون رو بشناسیم، منابع فکریش رو بشناسیم که این احتمالاً از چه منابع فکری استفاده کرده.
بله.
و اگر هم اون رو نتونیم پیدا بکنیم حتما متونی که در همون حول و حوش زندگی اون 50 سال 100 سال قبل از اون بوده و گفتمانی که حاکم بر اون عصر بوده باید بهره بگیریم. آقای دکتر مولایی این کار رو کردن که سعی کردن از متونی بهره بگیرن که پیش از حافظ تعیین شده، تألیف شده و به نوعی شاید جزو منابع فکری حافظ باشه یا منابعی باشه که گفتمان اون عصر رو شکل داده.
سپاسگزارم از شما. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. شما شنونده کیمیای کلمات هستید از رادیو فرهنگ. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و آقای دکتر برای این نوبت از برنامه کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ به تألیف آقای دکتر محمد سرور مولایی رو در نظر گرفتن. خب آقای دکتر، خود کتاب بخشای مختلف داره.
بله بله.
بعد درباره اینم توضیح بدید که چند بخش به چه صورته.
بله. ببینید متن رو متن کتاب رو اینطور تقسیم بندی کردن که داستان پیامبران هست، داستان‌های پیامبران،
بله،
که با حضرت آدم شروع میشه و ببینید هر چیزی هم که مربوط به اون پیامبر باشه و در شعر حافظ نمودی داشته باشه ایشون آوردن. بعد مثلا داستان موسی، نغمه داوودی، داستان سلیمان، حضرت عیسی تا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در واقع 13 پیامبر رو داستانشون رو میارن.
بله.
بعد از اون داستان پادشاهان و پهلوانان رو شروع میکنن که با سیامک و جمشید و فریدون و داستان بیژن و منیژه، خون سیاوش، رستم و اسفندیار تا خسرو و شیرین و محمود و عیاض تموم میشه. بعد داستانهای عارفان شروع میشه، عرفایی که حافظ ازشون اسم میبره یا اشاره میکنه. مثلا ببینید بیتی داره میگه سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عتیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. خب باد یمانی چیه که اگر کسی قدر اون بادی که از یمن میوزه، باد یمانی رو بدونه، قدرش رو بدونه، میتونه با میمنت و مبارکی نگاهش سنگ و گل رو تبدیل به لعل و عتیق بکنه. سنگ و گل یعنی وجود انسان، میتونه انسان رو، وجودش رو عوض بکنه، یک انسان معمولی رو تبدیل بکنه به یک عارف فریخته. این باد یمانی چه بادیه؟ خب پشت این داستانی هست که حضرت رسول با یارانشون میرفتند، ایستادند به سمت یمن، نفس عمیقی کشیدند. یارانشون پرسیدند یا رسول الله چه خبره، چی شده که به این سمت؟ میفرمند پیامبر، میفرمند که انی اشمو یا اجدو، انی اشمو یا اجدو نفس الرحمن من قبل الیمن، من بوی خدا رو از یمن میشنوم. میپرسند چرا یمن؟ میگه در اونجا شخصی هست که خدمت میکنه به خلق و به مادرش و دل پاکی داره و خدا دوستش داره. میگن اون کیه؟ میگه اویس قرنی. اویس قرنی حضرت رسول رو ندیده بوده،
بله،
ولی شنیده بوده که پیامبری اومده، آداب و سلوکشون چنینه. وقتی در جنگ احد خبر میرسه به یمن و به اویس قرنی که پیامبر دندونشون شکسته، این میزنه دندون خودشو میشکونه. میگنی چه کاری میکنی؟ میگه من اونو دوست دارم، میخوام ببینم چه دردی کشیده، اگه اون درد بکشه منم باید بکشم. دل پاکش، سادگیش. و میدونید که اویس قرنی در عرفان ما جزو سالکان، در واقع مجذوبان سالکه.
من
مجذوب سالک که در تاریخ عرفان ما شاید این همه عارف ما داریم در تذکرت الاولیا و نفحات الانس ازشون اسم میبرن، خانم وحیدی، شاید 4 تا مجذوب سالک ما بیشتر نداشته باشیم. مجذوبان سالک برعکس قضیه هن. یعنی در عرفان شما باید یه مراحلی رو طی بکنید تا خداوند دستتونو بگیره و باز دوباره مراحلی رو طی بکنید تا برسید.
بله،
ولی اینا برعکسن، هیچ مرحله رو طی نمیکنن، خدا دوستشون داره میاد میبرشون، به راه میاردشون، اول جذبشون میکنه بعد سلوک میکنن، به خاطر این بهشون میگن مجذوب سالک.
اینا فکر میکنم دیگه آقای دکتر خیلی برگزیده باشن،
خیلی برگزیدن. واسه همینم هم ما 4 نفر بیشتر نداریم، در اون چیزی که مکتوب شده 4-5 نفرن. یکیش اویس قرنیه که پیامبر فرمودند،
بله.
یکیش برکه همدانی استاد این الغزاته و بعضی هم بابا طاهر رو میدونن و عرضم به حضورتون یار مولانا حسام الدین چلبی.
بعد آقای دکتر، الان حکایتی که شما درباره اویس قرنی اشاره کردید داخل همین کتاب هست نوشته؟
بله بله.
در خیلی که خواندنی باشه.
بله،
این کتاب.
عرضم به حضورتون، البته اگر کسی میخواد راجع به اویس بخونه،
بله،
من توصیه‌ام اینه که اویس رو حتما از تذکرت الاولیا بخونن.
بله.
اویس قرنی که آقای دکتر مولایی هم همینجا بخشی از اون رو آوردن که میگه آن قبله تا به این، آن قوه اربعین، آن آفتاب پنهان، آن هم نفس رحمان، آن سهیل یمنی، اویس قرنی. بعد میگه قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم اویس القرنی خیر التابعین به احسان.
آقای دکتر، وقتی که ما انسان‌های معاصر این دوره این حکایت‌ها رو می‌شنویم، می‌بینیم چقدر فاصله گرفتیم ما از معنویات، از عرفان فاصله گرفتیم، و اگر یه مقدار برگردیم فکر میکنم زندگی در صلح و آرامش بیشتری نصیب ما میشه.
ببینید خانم بعیدی، ببینید خوندن ادبیات 2 تا خاصیت داره برای ما. یکیش اینه که خب به قول فرنگی‌ها میگن ادبیات یکی از وظایف سرگرمیه.
بله.
شما 1 ساعتی رو سرگرم میشید با خوندن چیزی. دوم بزرگتر کردن ذهن شماست، چون شما یا رمان میخونید، یعنی جهان رو از دریچه تجربه کسی دیگه تجربه میکنید، یا شعر میخونید که با احساس کسی، یا سینماست با تجربه کسی، ذهنتون بزرگتر میشه. سومین کاری که ادبیات با خوانندش میکنه تهذیب نفسشه، یعنی شما وقتی
یه جور جلای ذهن و روح رو میده.
بله، وقتی میخونید که مثلا به ابو سعید ابوالخیر، یعنی میگن که آقا فلان کسک کرامتش اینه که روی آب راه میره، میخنده، میگه این که کاری نداره، یه وزق هم میتونه رو آب راه بره. یعنی آقا حالا این چی؟ اون یکی رو هوا میپره، میگه مگس هم میپره. میگن خب این هم هیچ، یه نفر هست از یه چشم هم زدن از این شهر میره اون شهر، میگه شیطان هم این کارو میکنه. میگه مرد، ببینید حرف ابو سعید اینه، میگه مرد اونی که در میان مردم زندگی کنه، بازار برود، داد و ستت کند، زن بستاند و یک لحظه از یاد خدای تعالی غافل نباشه. هر لحظه، ببینید شما تو بازار که مرکز خرید و فروشه، جایی که میتونید تقلب کنید، میتونید عدد و رقم رو عوض کنید، ولی به دل خودتون رجوع میکنید، خدای رو ناظر میبینید.
من
تو زندگیتون لحظه به لحظه خدا رو ناظر میبینید. میگه عارف یعنی این، نه اینکه کار خارق العاده بکنه. و واقعا میگم خانم وحیدی، ما متون ادبی ما مشهون از نابترین مباحث اخلاقی و عرفانی، و اگر کسی از این دیدگاه به این متون نگاه کنه واقعا سعادتمنده، چون تجربه چند تجربه زیسته چند قرن آدم‌های مختلف در ادبیات فارسی به بهترین شکل بیان شده. وقتی ابوسعید این حرف رو میزنه یعنی دیگه عرفان نیاز به این نداره که شما از خلق ببری، بلکه باید با خلق زندگی کنی، ولی فقط از خدا نباید ببری. تو با خلق آمیزش کن، خدا رو فراموش نکن. این حافظ وقتی ما میخونیم که نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید، چون واقعا امروز در روانشناسی میگن که میگن هر کسی اخلاق ثانویش از همنشینش میگیره. یا وقتی مثلا فرض بفرمایید که حافظ میگه که من بیام نصیحتت بکنم، میگه مباش در پی آزار کسان. آزار، ببینید فلسفه اخلاق ایرانی که در دو تا از بزرگترین شاعران و نویسندگان ما خودش رو متجلی کرده، به ویژه در سعدی و بعد در حافظ من. یک چیزه، یعنی نمود. ببینید اگر ما میگیم که سنت اخلاقی ایرانیان رو در چه چیزی میشه دید، در کم‌آزاری میشه دید، بی‌آزاری میشه دید، که کسی به کسی آزار نرسونه. حافظ رو وقتی بفهمید میبینید که منادی اینه که آقا به دیگری آزار نرسون. خب ما اگه این کار نکنیم دنیا بهشته.
بله، تشکر میکنم،
سلامت بشید.
ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. همراه ما باشید و با کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ به تألیف آقای دکتر محمد سرور مولایی بیشتر آشنا بشید. گفتگومون رو ادامه میدیم، در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، خیلی دیگه ما زمان نداریم، اگر توضیحات بیشتر لازم هست که راجع به کتاب بفرمایید که در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که بله، بعد از داستان عارفان
بله.
که سه عارف بزرگ رو حافظ در واقع اسطوره سازی میکنه باهاشون، یکی اویس قرنیه
بله،
یکی بایزید بسطامی، که بایزید هم میدونید که از عرفهایی است که واقعا کم نظیره، و هر کدوم از اینایی که حافظ اسم میبره در تاریخ پیروان بسیاری داشتن. فرقه در واقع طیفوریه که تو قرن سوم و چهارم به وجود میاد در واقع دنباله بایزیده، و حلاج با اون بیت معروف حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت نمثال این مسائل. یا آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار رو ویدا می کرد. ببینید یک عارف رو، یک اسطوره عرفانی رو حافظ میاره و با اون مسائل هم الهی هم اجتماعی رو بیان میکنه، و در بایزید هم همینطوره. عرضم به حضورتون بعد از عرفا حافظ میره سراغ داستانهای عاشقانه. یکی از هنرمندی های حافظ اینه که سراغ چیزهایی میره که برای مردم جذابه و اون جذابیت رو با شعر خودش آمیخته میکنه. ببینید داستان لیلی و مجنون در محتوای خودش خیلی داستان پرکششی نیست، ولی در داستان نظامی که قرار میگیره یک داستانی میشه که
شاهکاری میشه.
بله، پر از آب چشم به قول فردوسی، عشق عاشقانه‌ای که میریزن و اون پایان بندیش، اون وصفایی که نظامی میکنه، اون محبوبیت رو میگیره، وارد شعر میکنه، باهاش مضمون سازی میکنه، و همینطور داستان خسرو شیرین رو. این هنر حافظه. ببینید حافظ برای ما یک چیز استثنائیه.
بله،
حافظ گلچین کننده تمام زیبایی های پیش از خودشه. از رودکی شما بگیرید تا عماد، تا خواجو، تا سعدی، هر کسی که هنری داشته حافظ ازش گرفته.
یک نابغه بوده دیگه، نابغه
بله.
بزرگی
و بودن. اصلا ببینید اثبات کننده این نظریه در هنره. یک نظریه در هنر هست که میگن حرف نهایی حرف مال اون کسیه که بهتر بزندش. طرف میگه آقا این مضمون رو من نخستین بار در شعر به کار بردم، میگن خیلی خوبه، فضل تقدم با شماست، شما فضیلت یا فضل تقدم دارید، درسته، اما اگر کسی اومد اون مضمون شما رو به شکلی بیان کرد که مهر خودشو داشت و بسیار دلنشین بود، اون موقع چی؟ اون موقع چی میگید؟ حافظ این کار کرده، تمام زیبایی های قبل از خودشو گرفته، با یه شکل عجیبی با خلاقیت آمیخته و به جایی رسونده که شما فکر میکنید سخن مال حافظ بوده و در سخن رو در واقع حافظ میبنده. بعد از داستانهای پیامبران، آقای دکتر مولایی عزیز میرن سراغ داستانهای دیگرون مثل هاروت و ماروت، داستان دجال، داستانهای در واقع فرعی و اون مسئله گربه زاهد نماز کرد که در کلیل و دمنه اومده و قصه افلاطون خمنشین. و بعد از اون چند تا فهرست خیلی کاربردی داره کتاب. فهرست لغات و ترکیبات داره، ترکیبات عربی، ترجمه آیات و احادیث، اشعار حافظ که در متن اومده فهرست شده، نام کسان و فهرست منابع و مآخذ. در واقع ببینید به نوعی کوشش استاد محمد سرور مولایی این بوده که با این کتاب به نوعی فرهنگ تلمیحات حافظ رو درست بکنن، به نوعی. و این رو عرض بکنم خدمتون، چاپ اول این کتاب توسط انتشارات توس در 1368 بوده، یعنی زمانی که ما حرکت‌های اصلی حافظ شناسیمون داره شروع میشه. یک سال قبل از این کتاب حافظنامه استاد بهادین خرمشاهی منتشر شد و کتاب سال شد و در واقع دهه 60 دهه‌ای بود که ما یک حرکت خیلی تندی در حافظ شناسی داشتیم و یکی از کتاب‌هایی که اون زمان در زمان خودش پیشرو بود همین کتاب تجلی اسطوره در شعر حافظه که به عنوان یک دایره المعارف میتونه در کنار دست حافظ به جوان و علاقمندان به حافظ باشه.
خب آقای دکتر، متاسفانه زمان به پایان رسید. این کتاب الان در دسترس هست؟
بله بله،
در کتاب فروشی ها. بله بله. بسیار عالی، تشکر میکنیم از انتخابتون آقای دکتر، واقعا لذت بخش بود، هم کلام شما هم مطالبی که شما فرمودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه ادب دوستان به ویژه علاقمندان به شخصیت حافظ بزرگ و دیوان بسیار گرانقدر حافظ توفیق داشتیم که در کیمیای کلمات کتاب تجلی اسطوره در دیوان حافظ به تألیف آقای دکتر محمد سرور مولایی رو معرفی کنیم. از شما تشکر میکنم آقای دکتر، همینطور از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی و کارشناس گرانقدر برنامه، با شما ادب دوستان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگه دارتون.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.